بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 13، صفحه 151، جلسه روز ششم، ارتباط ایمان و روزی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثل فالامثل. دیروز عرض شد که امام حسین علیه السلام در روز دوم محرم در آن خطبه ارزشمندی که انشاء کردند فرمودند: الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم. مردم بندگان دنیا هستند و دینی که دارند همچون آب دهانی است بر روی زبانهای ایشان و جانهایشان از آن بهره‌ای نبرده است، یعنی دینشان اصالت نداشته و با حقیقت توأم نیست. و زمانی که این مردم مورد ابتلا و امتحان پروردگار قرار گیرند، در آن زمان دینداران کمند و نوع مردم از عهده امتحان پروردگار بر نمی آیند. اعتناء خداوند به تربیت مؤمنین واقعی. و محصل آنچه از روایات هم استفاده شد این بود که خدا به قالب مردم نظری ندارد و به دنبال تربیت و بالا بردن ایشان نیست، زیرا آنها به دامن پروردگار تمسک نجسته و بر ریسمان الهی چنگ نزده و به دنبال تهذیب نفس با مراقبه و مجاهده با نفس حرکت نکردند. لذا پروردگار هم ایشان را مثل علفهای خودرویی که هیچ وقت باغبان به آنها کاری ندارد یله و رها نموده و برای رشدشان بلایی نمی فرستد. البته تمام کارهایی که می کنند را ملائکه می نویسند و در دفتر تکوین ثبت و ضبط می شود و در موعد قیامت به حسابشان رسیدگی می گردد. پروردگار با باغبان از یک جهت اشتراک دارد و از یک جهت امتیاز. باغبان با علف خودرو هیچ کاری ندارد، ولی خداوند به همه بندگانش نعمت می دهد و همه را دعوت به دارالسلام می کند و اسباب هدایتشان را فراهم می نماید و با مهربانی ایشان را می کشاند و اعمال همه را هم حفظ نموده و روزی حسابرسی می کند. ولی اگر کسی را هرچه دعوت فرمود حرکت نکرد، دیگر او را رها کرده، بیش از این به دنبالش نمی رود و با بلا و مصیبت او را رشد نمی دهد و اینجا مانند علف هرز دیگر به او کاری نداشته و تربیتش نمی نماید. پس مردم هم در دستگاه الهی از یک جهت شبیه علف خودرو هستند و از یک جهت امتیاز داشته و متفاوتند. چون عرض کردیم خدا به همه اینها لطف و محبت نموده و هدایتشان کرده و به حساب اینها هم خواهد رسید و در روز قیامت ناله اینها بلند می شود که مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقتی نامه عملشان گشوده می شود می گویند: این چه کتابی است؟ هیچ کوچک و بزرگی از اعمال و رفتار و از نیات را فروگذار نکرده و تمام آنها در این نامه ثبت و ضبط شده است و آن وقت خدا از ایشان حساب می کشد. دیروز این روایت عرض شد که امام صادق علیه السلام فرمودند: لیس المساس شیعتنا فی دولت الباطل الا القوت. روزی شیعیان خالص ما در دولت باطل فقط به اندازه قوت و سد رمق آنهاست. علامه مجلسی رحمت الله علیه می فرمایند در نهایه ابن عسیر در معنای قوت آورده است اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، خدایا رزق آل محمد را به اندازه قوت قرار بده، یعنی به مقداری از خوراک که سد رمق کنند و از دنیا نروند. مرحوم علامه مجلسی در ادامه فرموده است و قیل هو البلغتو، یعنی قدر ما یتبلغ بهی من العیش و یسمى ذلک ایضا کفافا لانه قدر یکفه عن الناس و یغنیه عن سؤالهم. و بعضی گفتند قوت به اندازه بلقه است نه صد درمق، یعنی به مقداری که بتواند به زندگیش رسیدگی کند و برای چرخش زندگی کافی باشد و به آن کفاف هم میگویند، چون این مقدار از دارایی انسان را از درخواست از مردم و نیاز به ایشان باز داشته و کف و من می نماید. روایتی را که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه از نهایی ابن عسیر آورده بودند در مجمع البحرین به شکل دیگری هم نقل کرده که با توضیح اخیر هم مطابق می باشد. در مجمع البحرین آورده است اللهم مرزق آل محمد الکفاف، خدایا به آل محمد به قدر کفاف روزی بده، یعنی به مقداری که بتوانند معیشت خود را بگذرانند و محتاج غیر نشوند. کفاف از صد درمق بیشتر است و با تفسیر دوم قوت سازگار می باشد، یعنی به قدری روزی برسان که بتوانند زندگی خود را بچرخانند و امرار معاش کنند، اما نه طوری که بلند پروازی کنند، به مقداری که نه کم باشد و نزیاد. علا ای حالن در این روایت حضرت می فرمایند لیسل مساس شیعت نافی دولت الباطل الا القوت، و این مطلب را به دولت باطل مقید می کند. اما در دولت حقه امام زمان علیه السلام در روایت داریم که آنقدر زمین خزائن خود را نشان می دهد و آنقدر باران می بارد و زمین سبز می شود و خزائن زمین بیرون کشیده می شود که همه مردم جهان خصوصا مؤمنین مستغنی می شوند، به طوری که کسی که می خواهد زکات مالش را حساب کند در شهرش فقیر پیدا نمی شود، از شهرش می آید بیرون و دنبال فقیر می گردد، به شهر دیگر می رود و در آنجا هم فقیر پیدا نمی کند. اینقدر مردم در نعمت زندگی می کنند چه مؤمنین و چه کافرین، چون دولت حقه امام زمان را کافرین هم قبول می کنند و کرهن می پذیرند. یعنی وقتی زور و قدرت این دولت را می بینند که همه جای جهان را گرفته، طوعاً او کرهن دولت امام زمان علیه السلام را می پذیرند. ارتباط ایمان و روزی. بعضی سوال کردند که اگر ازدیاد ایمان ملازم با بلا و کمی رزق است، پس این آیه قرآن چه می شود که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر اهل قریه ها و شهرها ایمان بیاورند و تقوای الهی را پیشه کنند، ما برکاتی از آسمان و زمین را بر ایشان می گشاییم و به سویشان نازل می کنیم. آیه می فرماید ایمان و تقوا ملازم نزول برکات است و وقتی برکات خدا نازل شود دیگر فقر کلن از بین می رود. و معنی روایات گذشته و خصوص این روایت چیست که می فرماید لیسل مساس شیعت نافی دولت الباطل الا القوت، برای خالصین از شیعیان ما در دولت باطل نیست مگر به اندازه صد رمق. مساس از شیعیان یا شیعیان مخلصند کسانی که مشغول مجاهده و خالص نمودن خیشند، یا مخلص کسانی که خالص و پاک شدند. ما قدم را فراتر گذاشته و میگوییم مراد مخلصین هستند، یعنی کسانی که کاملا خالص شدند و این افراد چون تقوایشان به نهایت درجه رسیده و به کمال رسیده اند باید طبق آیه شریفه نعمت الهی از همه بیشتر بر ایشان بریزد و غنایشان بیشتر بوده و مصیبتشان در دار دنیا از همه کمتر باشد و مریض نشوند و ناراحتی و آلام به آنها نرسد. در جواب این سوال چند نکته قابل توجه است. اولاً برکات منحصر در برکات مادی نیست. ما که در عالم طبعیم برکات را برکات مادی می‌بینیم و فقط آنچه به ما از خیرات و برکات مادی می‌رسد را برکت می‌شماریم. اما اگر حال خوشی پیدا کردیم یا خواب خوبی دیدیم یا زیارت خوبی نصیب ما شد یا موفق شدیم کار خیری انجام دهیم، اینها را برکت نمی‌شماریم. در حالی که برکات معنوی به مراتب ارزشش بیشتر از برکات مادی است. برکات مادی دنیوی پیش خدا ارزشی ندارد، همانطور که خود دنیا ارزشی ندارد. پس برکات خلاصه در برکات مادی نیست، بلکه برکات معنوی را هم شامل می شود. ثانیاً، تمام این زیغ و سختی هایی که عرض کردیم در روایت بیان شده است، حقیقت تمام اینها را که بشکافید، همانطور که ائمه علیهم السلام فرمودند، عطای پروردگار است. خیلی فرق می کند کسی از راه علم رسمی برسد یا به واسطه پیمودن راه به این حقایق دست پیدا کند. می گوید و ما حل بی من مهنتن فهی منحتن و قد سلمت من حل عقدن عظیمتی. آنچه از رنج و مهنتها از ناحیه پروردگار و محبوب به من می رسد منحه و عطاست و بلا نیست. مثل تعبیر روایت که حضرت فرمودند این بلایا عطایا و تحفه پروردگار است. ابن فارس هم در این شعر می گوید و ما حل بی من مهنتن فهی منحتن و قد سلمت من حل عقدن عظیمتی. عظیمت به معنای اراده مؤکد است. می گوید اراده مؤکد و استوار من نسبت به محبوب خودم که پروردگار است سالم بوده و شکسته نشده است و این بلاها ابداً و ابداً نمی تواند گره اراده مرا بگشاید و در عزم راستین من در حرکت به سوی محبوب خلل ایجاد کند. و کل اذن فی الحب من که اذا بدا جعلت له شکری مکان شکیتی. و هر اذیتی که از ناحیه تو ای پروردگار و ای محبوب من به من برسد، من به جای این که شکوه کنم شکرش را به جای می آورم، چون گرچه در ظاهر اذیت است ولیکن در باطن عین عطا و عین تحفه و عین کرامت است. البته سخن ابن فارس درباره مصیبت هجر و فراق پروردگار است، ولی ملاکش شامل همه مصیبت ها می شود. هجر و فراق از همه مصائب سنگین تر است. هیچ آزاری مثل آزار فراق نیست. اینکه عاشقی به معشوقش نتواند برسد و همیشه در فراق او در آتش و در سوز باشد از هر مصیبتی سنگین تر است. پس اولا برکات در برکات مادی خلاصه نمی شود و برکات معنوی را هم شامل می شود، بلکه ارزش برکات معنوی به مراتب بیشتر است. و ثانیاً آنچه از بلاها و فقرها و زیغها به مؤمن میرسد، حقیقتش را که بشکافید بلا نیست بلکه عطاست. ثالثاً ما منکر برکات مادی نیستیم و نمیخواهیم این آیه شریفه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض را منحصر در برکات معنوی کرده و بگوییم. برکات مادی مطلقاً مراد آیه نیست، چرا که آیه اطلاق دارد و هر دو نوع از برکات را شامل می شود. البته چه بسا ظهور آیه در ابتدا ما را به برکات مادی منصرف کند، ولیکن این ظهور ظهوری ابتدایی است. تبادر و انصراف ابتدایی است و منشأش انس ذهن ما با برکات مادی است، وگرنه آیه اطلاق دارد و برکات اعم از مادی و معنوی می باشد. ما می پذیریم که ایمان و تقوا و بسیاری از امور دیگر موجب سعه رزق مادی نیز می شود و حالت عادی آن چنین است، ولی منافاتی ندارد که در برخی از مراتب ایمان صلاح خواص از مؤمنین این باشد که رزق مادیشان محدود گردد. البته آن هم کلیت ندارد و چه بسا مؤمنی در نهایت درجه ایمان بوده و سعه رزق هم داشته باشد. ولی روایات می فرماید برخی از درجات ایمان چنین است که طبع اولی آن محدودیت در رزق مادی است.